الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث امسال ما ابتداء استصحاب امور مقدماتی را بحث میکردیم، مکانت و جایگاه و اهمیت استصحاب گفته شد. امر سوم تعریف استصحاب. طبق منهج ما تعریف استصحاب را از منظور شیخ انصاری و محقق خراسانی گفتیم که شیخ فرمودند استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان، و محقق خراسانی فرمودند که استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکم یا حکم به بقای حکم قبلی در حالت شک در بقا. بله، حکم یا موضوع زی حکم، تنها حکم هم بگیم کافیست. حکم به بقاء حکم یا حکم به بقاء موضوع زی حکم در زمان شک در بقاء آن، این تعریف محقق خراسانی بود و گفته شد که این دو تعریف در حقیقت اجمال و تفصیل یا مختصر و مفصل است. شیخ به عبارت مختصر فرموده اند، محقق خراسانی به عبارت مفصل. بعد از بیان نظر این دوتا صاحب مکتب اصولی به ترتیب می رسیم به رأی و نظر محقق نائینی شماره 3. رأی و نظر محقق خراسانی، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، در باره تعریف استصحاب. کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 343 که در منهج باید میگفتم که یکی از نکته های منهج ما اینه که هر مطلب از مدرک با صفحه و شماره میگیم، مطلب و همینطور کلی برای دوستان نمیگه. هر مطلبی که بگیم باید از منبع و با شماره صفحه، جزء منهج ما بود که دیروز میگفتم. خب در این منبع میفرماید محقق نائمی که احسن این است از جمع تعاریفی که گفته شده است که استصحاب عبارت است از حکم شرعی به بقای یقین سابق از حیث اثر، این حیث الاثر را ترجمه می کند. حیث الاثر یعنی جری عملی، جری عملی یعنی در مقام عمل نسبت به حالت شک حالت یقین را جاری کنی. این منظور کلام محقق نائمی است. چرا حکم شرعی گفتیم؟ برای اینکه نصوصی که داریم صحاح زراره نهی میکند از نقض یقین سابق به شک لاحق. این یک حکم شرعه، لذا اگر حکم بگیم و حکم شرع نگیم مطلب کامل نیست، باید بگیم حکم شرع. با این خصوصیات و این تعریف روشن می شود که استصحاب اصل محرز است. معنای محرز یعنی شک را نازل منزله یقین قرار بدیم. در مرحله شک تعبدن یقین اعلام بکنیم، این معنای محرز بودن اصل هست که قبلا هم گفته ایم برای حضرات و الان هم محقق نائینی اشاره کردند و تعرض کردیم. در عبارت کوتاه تعریف استصحاب از منظر محقق نائینی عبارت است از حکم شرعی به بقای یقین سابق. این تعبیر کوتاه ازش. شماره چهار، رأی و نظر سیدان الاستاد. کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 3 تا صفحه 5. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره تعریف استصحاب نخست نقدی دارند بر تعریف و بیان محقق نائینی که باز هم من محقق خراسانی که باز هم منهج ما این است که به رد و نقد از سوی دیگران هم اگر باشد مختصر نظری میکنیم. میفرمایند که آنچه را محقق نام خراسانی فرمودند که تعریف جامع همان حکم به بقاء حکم سابق در زمان مشکوک هست و این بیان قابل التزام نیست. اولا حکم شرعی است نه حکم مجتهد. ظاهر تعریف می نماید که حکم مجتهد مراد باشد. ثانیاً تعریف استصحاب علی المبانی فرق میکند. اگر گفتیم استصحاب اماره است، حجیتش بر اساس اصطلاح قبل از تطور از باب حجیت ظنون می شود. پس از که حجیت استصحاب به عنوان اماره از باب حجیت ظن باشد، تعریف استصحاب فرق میکند. باید بگیم که استصحاب عبارت است از ظن به متیقن سابق در زمان شک در بقا. و اما اگر گفتیم استصحاب بر اساس نصوص معتبره است که حقیقت و تحقیق هم همین است، حجیت استصحاب برگرفته از صحاح ضراره هست. در این صورت حکم می شود. اما چه حکمی؟ حکم شرعی. بنابراین بگیم در تعریف استصحاب که تعریف صحیح این است: الاستصحاب هو حکم الشارع به بقاء حکم یقینی سابق در ظرف شک. این تعریف می شود تعریف صحیح با عنایت به نصوص و اخباری که اعتبار برای استصحاب آورده است. این تعریف با تعریف محقق نائینی بسیار نزدیک است. می شود گفت که اختلافی در کار نیست مگر در یک تعبیر جزئی، که چه بود؟ که احسنت و ماشاءالله علی جان رشد میکنم، که در تعریف محقق نائینی آمده بود حکم شرعی، در تعریف سیدان الاستاد آمده از حکم شارع. به اعتبار وجه نظر حکم شارع و حکم شرعی گفته می شود، به اعتبار مصدر اگر بنگریم حکم شارع است، به اعتبار صادر بنگریم حکم شرعی است. بنابراین فرق مبدعی نیست، اعتباری است. این دو تا رأی و نظر با هم می شود یکی اعلام گردد. چهار تا رأی و نظر که چارچوبه و نقشه راه بحث ما هست گفته شد با عنوان مکمل یک رأی از صاحب نظران قبل از تطور بگیم، یک نظر هم از صاحب نظر دوران تجدد بگیم که تکمیل بشود. اما رأی و نظر قبل از تطور محقق قومی قدس الله نفسه و زکیگه، کتاب قوانین الاصول، البته قوانین الاصول اسم دومه، اسم اولش القوانین المحکمه هست، معروفش قوانین الاصول، چاپ جدید جلد 3، اول استصحاب صفحه 14 می فرماید که استصحاب در حقیقت عبارت است از حصول یقین در زمان سابق، فلان سابق و عروض شک فلان لاحق. بدنه استصحاب را تعریف میکنند که یک یقین سابق است و یک شک لاحق. اگر شما در اصطلاح برخورده باشید به اصطلاح معروف استصحاب یقین سابق شک لاحق، منبعش قوانین الاصول است و در همین مرحله از صاحب نظران قبل از تطور نگاهی بکنیم رأی و نظر صاحب فصول، کتاب الفصول للغرویه که معروف شده است به فصول، چاپ جدید نشده ظاهراً ما نیافتیم، چاپ قدیم رحلی است که یک جلد هست صفحه 366. می فرماید استصحاب عبارت است از حکم به بقاء. امری که ثبوت آن معلوم است در زمان سابق، الحکم به بقاء ما علم ثبوته، الحکم به بقاء ما علم ثبوته في زمن سابق في زمن عند الشك في زمن لاحق، که تعریف شیخ گویا ناظر به تعریف صاحب فصول باشد. اینها به برای شما افاضل گفته شد و ذهنتون آمده، اما تعریفی که مکمل است و در عصر تجدد که عصر سید و شهید صدر است، شهید صدر قدس الله نفسه و زکی در کتاب حلقاتشون در حلقه ثانیه اول بحث استصحاب 221 عنوان معلومه، اول بحث استصحاب، تعریف محقق خراسانی را اعلام میکند که این تعریف مشهوری است، بعد یه نقض و نقد و بحثی دارد با سیدان الاستاد، در آخر این تعریف را اعلام میکند که جدید است. می فرماید که استصحاب عبارت است از مرجعیت یقین سابق در زمان لاحقی که شک به وجود بیاد. این بحث از ادله هست، حکمی که نتیجه آن هست از تعریف خارج است. خود دلیل به عنوان استصحاب یعنی مرجعیت یقین، یعنی اون یقین سابق حاکم و محکم است. این ماهیت دلیله، این ماهیت اصله. حکم بگیم خارج از محدوده خود اصل، نتیجه اصل میشه. تعریف ایشان هم گفته شد در آراء و نظرات امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه. کتب اصولی مناهج و تهذیب تعریفی از استصحاب ندارد. کتاب تهذیب الاصول بحث استصحاب ندارد، مناهجم که اصول لفظی است. گشتی با یک مقدار تفحصی یکی از آثار جدید امام به نام الرسائل، یعنی مجموعه از رساله ها که چاپ شده است، چاپ آثار الامام، مرکز مؤسسه آثار، مؤسسه نشر آثار امام خمینی الرسائل. در اونجا جلد 1 صفحه 70 به این مطلب برخوردیم که گویا ایشان نظرشون به رأی و نظر محقق خراسانی است. اگر به ذهنتون سپرده باشید، در اصول کتاب مناهج که کتاب اصولی امام هست، امام نسبت به آراء محقق خراسانی عنایت ویژه دارن. با این توضیح یه شرح کوتاهی را هم اعلام کرده ام. می‌فرمایند که تعاریف که درباره استصحاب گفته شده است، هیچ کدام گویا یک تعریف حقیقی نیست، که این مطلب محقق نائینی هم فرموده. تعریف حقیقی که به حد و رسم باشد نیست. بنابراین همون بیان محقق خراسانی برای اهل فحص و تحقیق معنای استصحاب را واضح و روشن می کند. تعریفم نقشش این است که معنای عنوان را روشن کند، به عبارت مختصر باشد یا به عبارت مفصل. تعریف محقق خراسانی معنا را روشن میکند. این امر سوم بود از امور مقدماتی. تعریف استصحاب کامل شد، اما تحقیق و جمع‌بندی. در مرحله تحقیق و جمع‌بندی، آنچه که میتوانیم به عنوان نقطه مشترک اعلام بکنیم، عبارت است از حکم شرعی به بقای یقین سابق در ظرف شک. این تعریف که از محقق نائینی است، با تعریف سیدنا الاستاد که هماهنگ است، رأی محقق خراسانی هم اینجا قابل تلفیق و تطبیق است که بگیم اولا منظور محقق خراسانی از حکم شرعی است، حکم مجتهد نیست، و ثانیا اگر برای بیان محقق خراسانی شرح ارائه کنیم، بگیم هو الحکم الشرعی. این شرح درست است که منظور از آن حکم، حکم شرعی است. نظر و رأی شیخ انصاری هم که ابقاء ماکان فرموده است مرجع ضمیر همان حکم شرعی است، ابقاء چیزی دیگه نیست، ابقاء همان حکم شرعی. بنابراین مجمع همان حکم به بقاء، حکم شرعی به بقاء حکم سابق است در ظرف شک. این تعبیر جامعی است. و تعریف صاحب فصول هم به همین مضمون بود، ولیکن محقق خومی صاحب قوانین چه فرمودن؟ ماهیت استصحاب یا ارکان استصحاب رو بیان کردن، گفتن که استصحاب حصول یقین در سابق و عروض شک در لاحق. این ساختار استصحاب را از حیث رکن بیان کردن که استصحاب دارای این دو رکن هست. و بعد از اینکه دو رکن رو بیان کردن، در ضمیر شریف ایشان این نکته مزمر و مستتر است که این یقین سابق و این شک لاحق بستری است برای حکم به بقا. تمام. تا اینجا دیگه هیچ مشکل و اشکالی نداریم، اما میبینیم رأی و نظر سید و شهید صدر چه میشود. شما فرمود مرجعیت یقین، با این چه کار کنیم؟ همان جا که نظر و رأی ایشان رو شرح دادیم، برای ما معلوم شد که جهت نظر ایشان به سمت و سوی خود اصل هست، به عنوان یک مدرک، نه به سمت و سوی نتیجه اصل. اگر از روح بلند خود ایشان مکاشفه ای سوال کنیم که نتیجه استصحاب حکم شرعی به بقا هست، قطعا می فرمایند بله. و اما خود بدنه به عنوان یک اصل، یک مدرک، یا به اصطلاح تسامحی یک دلیل، عبارت است از مرجعیت یقین. در مقام استدلال یقین سابق متبع است، یقین سابق حاکم و محکم است. این مرجعیت، این معنای استصحاب. امر سوم، شکر خدای متعال کامل شد، رسیدیم به امر چهارم. چه بود؟ بسیار عالی، احسن. فرق استصحاب با قاعده فقهیه. در این مرحله از بحث لازم است چهار تا اصطلاح را توضیح بدید. یک، قاعده اصولی یا اصل عملی. دو، قاعده فقهی. سه، مسئله اصولی. چهار، مسئله فقهی. چهار عنوان را باید توضیح بدیم. عنوان اول چه بود؟ اصل عملی یا اصل قاعده اصولی یا اصل عملی. منظور از اصل عملی یا قاعده اصولی این است که فرموده اند اصل عملی عبارت است از یک قانونی که در حالت شک به حکم واقعی دلیل اعتباری دارد و واسطه در استنباط احکام قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نتیجه آن کبرای قیاس می شود برای استنباط احکام شرع. این معنای اصل عملی است. و همینجا به مناسبت که نزدیک هم شرح داده بشد، منظور از مسئله اصولی چیست؟ مسئله اصولی عبارت است از دلیل معتبری. این ببین، ظرف شک ندارد، در مقام شک که در حکم واقعی نیست. خوب دقت کنید، عبارت است از دلیلی که نتیجه آن استنباط حکم فرعی کلی باشد، مثل حجیت خبر. اینا رو خوب دقت کن که ریزکاری دارد و در نوشته ها رسم نیست که این ریزکاری ها نوشته بشد. آدمایی که پیاده راه میرد مثل ما اینا رو شرح میدن و عازم وقت نمی کنن که این ریزکاری ها رو شرح بده، چون که مقامشان بالاست. ما پیاده هستیم و یواش یواش ریزکاری ها رو شرح میدن در حد خودمون عاجزانه. پس اصل عملی یا قاعده اصولی و مسئله اصولی رو فرقش خوب فهمیدیم. بعد برمیگرده مشترکاتش رو میگه. و اما خب، و اما قاعده فقهی با مسئله فقهی. قاعده فقهی عبارت است، خوب دقیق بنویسید، عبارت است از قانون کلی برگرفته از ادله معتبر و قابل تطبیق به مصادیق جزئی کثیر و قابل استفاده برای مجتهد و مقلد. قاعده فقهی 5 عنصر دارد: 1 قانون کلی، 2 دارای مدرک معتبر، 3 تطبیق به موارد جزئی. تطبیق است، توصیت نیست، تطبیق است. 4 قابل استفاده برای عموم، 5 دارای نتیجه جزئی. این 5 تا عنصر رو گرفتیم از قاعده فقهی. یه جایی رسیدم که الان اگه خط کنم میشه که یک برگ رو بگه از وسط پارا کنیم. آقای نعیم میگه وقت تمام شد. وسط بحث بود. خب پس این مقدارش یه یادداشت دیگه هم بکن، عیب ندارم. اما عناصر قاعده اصولی: 1 قانون کلی است، 2 مدرک معتبر دارد، 3 در ظرف شک جا دارد، 4 واسطه است، نقشش توصیت است، 5 اختصاص به مجتهد دارد، 6 خودتون کامل کنید نتیجهش استنباط حکم کلی است. پس برادر این به طور کل این مطلب براتون کامل شد که قاعده فقهی و قاعده اصولی رو دارد. مثال قاعده فقهی اصالت و طهارت، مثال قاعده اصولی استصحاب. تا اینجا مطلب کامل شد، کامل که یعنی این دو نکته شرح داده شد. تتمه بس مسئله فقهی، آن هم به هر دو قسمش، مسئله فقهی کلی و مسئله فقهی جزئی، و بعد فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی. انشاءالله فردا سلامتی آقا مزمان سلامت خط کنم.